بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 105 سطر اول. فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به، لکنه یشبه ان تکون کثرت ایضا عرف عند تخیلنا و الوحدت عرف عند عقولنا. گفتیم که در این فصل سوم ما هم حقیقت واحد و کثیر رو بیان میکنیم و تحقیق میکنیم، یعنی ماهیت این دوتا رو ذکر میکنیم و به طبیعتی تعریفشون رو میاریم. همین که ثابت میکنیم که عدد عرضه و اصلا این فصل هم به خاطر همین عنوان دوم منعقد میشه که ثابت کند که عدد عرضه، تا قول اون کسانی که عدد رو جوهر گرفتن بلکه منشأ جواهر قرار دادن باطل بشه. تعریفی از واحد ارائه دادن، گفتن مشتمل بر دوره، چون واحد رو به کثیر معنا میکنیم بعدم کثیر رو به واحد. بعد وارد تعریفاتی شدن که برای کثیر گفته شده، چند تا تعریف برای کثیر آوردن و گفتن همشون هم مشتمل بر دوره، هم تعریفی شده به نفسه، که در تعریف کثیر ما دو مشکل داشتیم، هم دور لازم می آمد هم تعریفی سی به نفس بود. پس حالا نتیجه می گیرن میان بر ما خیلی مشکله که در این باب بتوانیم تعریفی ارائه بدیم، ولی به نظر می رسه که یه راه حلی داشته باشیم و اون راه حل اینه که بگیم هم وحدت بدیهیست هم کثرت بدیهیست، کنم احتاج به تعریف ندارن، منتها با وجود بداهت ما تعریفشون میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ وحدت عند العقل اعرفه و عند الخیال تعریف میشه، کثرت عند الخیال اعرفه و عند العقل تعریف میشه. پس کاری که ما میکنیم اینه که این دوتا عنوان رو با دوتا از قوای خودمون مقایسه میکنیم و نگاه میکنیم که هر کدوم نسبت به قوه بدیهی هستند، نسبت به قوه دیگه احتیاج به تعریف دارند، وقت ما تعریفشون میکنیم. وحدت رو عقل میشناسه و ما از این شناخت عقل استفاده میکنیم، کثرت رو تعریف میکنیم. کثرت رو خیال میشناسه و ما از این شناخت استفاده میکنیم وحدت رو تعریف میکنیم. پس برای یک قوه ما هر دو رو تعریف نمیکنیم، تا موقوف و موقوف علیه پیش یک قوه بیان و قوه سرگردان بشه. دور یعنی سرگردان شدن قوه دیگه، نمیدونه اینو این معنی رو بفهمه یا اونو، بالاخره هر کدوم به هم متوقف هم نمیتونه بفهمه. اما اگر ما دو تا قوه در کار داشتیم، پیداست که این قوه با کمک آشناهای اون قوه به مجهول خودش میرسه. همین هست بالاخره این بله، حالا هنوز تکمیل نکردم مطلب، مختصری گفتم، دور رو آخر سر بعد خواهیم کرد. من فقط دارم فهرست سرز میکنم، بعد وارد تفصیل میشم. بعد که تفصیل تمام شد، دو مرتبه دور رو مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که دوری لازم نمیاد. الان ما ادعا کردیم که وحدت عند العقل اعرف است و کثرت عند الخیال. این رو باید اثبات کنیم، بعد وارد بقیه مطالب بشیم. اول خود همین احتیاج به اثبات داریم. اون چه که در عقل تحقق پیدا میکنه معقوله و معقول خالی از تکسره. معقول به وجود واحد جمعی موجوده، پس معقول مناسب است با وحدت. ما معقولات رو در عقل داریم و معقول هم واحد است، پس واحد رو در عقل داریم. عقل با معقول آشناست و چون معقولات واحدن با واحد آشناست و قهرن با وحدت آشناست. این مطلب در مورد وحدت و عقل که عقل با وحدت آشناست. اما عقل آنچنان کثرت رو نمی‌شناسه چون معقولات تکثر ندارن، معقولات توحد دارن. این خودتون میدونید که هر چی ما از عالم ماده به سمت تجرد جلو بریم کثرت کمرنگ میشه تا وقتی که منتفی میشه. در عالم بالا ما دیگه کثرت نداریم، نوعمون منحصر در فرد میشه، دیگه نوع متکثر نداریم. مثلا من بارها مثال زدم که میبینید در همین عالم خودمون برای ادراک موجودات 5 قوه داریم. یه خورده به سمت تجرد میریم میبینیم یک قوه هر 5 رو میتونه درک بکنه، یعنی قوه ها 5 قوه میشن یکی. مثلا برای ادراک مبصرات بصر میخوام، برای ادراک مسموعات سامعه میخوام، به هاش ازا. اما برای ادراک کلیات همه اینها یه قوه عاقله کافیه. قوه عاقله هم مسموعات کلی رو، هم مبصرات کلی، هم مسموعات کلی، همه رو درک میکنه. پس قوه واحد میبینید مدرک هر 5. هر چی ما به سمت تجرد بریم وحدت قوی تر میشه و کثرت ضعیف تر میشه تا وقتی که دیگه به جایی میرسیم که کثرت منتفی میشه. در عالم عقل ما کثرت رو نداریم. به این جهت است که کثرت چندان با عقل آشنا نیست یا عقل با کثرت آشنا نیست. کثرت رو خیال درک میکنه. همه جا این چنین است که اگر بخواهیم مطلب کلی رو جزئی کنیم اما تفرق کنیم، از عقلمون واردش میکنیم در خیالمون. عقل کلی درک میکنه، همین کلی رو وقتی میتونیم دست خیال میبینیم جزئی شد. ما وقتی داریم مطلب کلی رو ادراک میکنیم بعد اون مطلب کلی رو توضیح میدیم یا میدویسیم، اول اون مطلب کلی رو تو ذهن خودمون یا تو خیال خودمون جزئی میکنیم، متعدد میکنیم، بعدا در قالب الفاظ یا حروف میگیم یا می‌نویسیم. پس همیشه کار خیال تجزیه کردن و متعدد کردن و متکثر کردن اون کلی واحده و کار عقلم اینه که اون متعددها رو با تجرید تبدیل کنه به واحد و بعد واحد رو درک بکنه. پس عقل با واحد اون سویشتری داره و خیال با کثیر اون سویشتری داره. این یه مطلب که باید اثبات میشد و همین برای مقدار هم اکتفا میکنیم اثباتش کردیم. مفهومو نمیگیم. مفهوم کثرت خودش واحده. مفهوم کثرت واحده. ما خود کثرت رو داریم. کثرت با عقل چندان انسی نداره. نه مفهوم کثرت. مفهوم کثرت واحده. بله. در شوارق همین مطلب ابن سینا نقل شده و اشکال شده که معقولات کثیرند. درسته که عقل هر معقولی را که واحد است درک میکنه، ولی وقتی چند تا معقول درک شد میشن کثیر. ایشون جواب داده، اونجا مراجعه میکنه، در شوارق جوابش هست. باز اشکال دیگر شده که ما در خیال وقتی متکثرات رو میاریم، متکثرات از وحدات تشکیل میشن، پس وحدات هم تو خیال میاد. عقل چطوری خیال وحدات رو درک میکنه؟ این درست عکس همونی که شما در اعتراض شدیم، در خیال هم به عنوان اعتراض میاد که کثیر از وحدات تشکیل میشه و وقتی عقل خیال تونست کثیر رو درک کنه، خب وحدات در ضمن کثیر هستن، اونا رو داره درک میکنه. اینم باز در جای خودش مطرح شده. در حاشیه ملاولی هم این اشکال آمده، اشکال اول نمیده، ولی اشکال اول توی سوارق آمده و جواب داده شده. این اشکال دوم در حاشیه ملاولی آمده و جواب داده شده. جوابش هم اینه که الان عرض میکنم که خیال ما درسته که وحدات رو در خودش دارد، ولی به وحدات توجه نمی کند، توجهش به کثراته. می شود چیزی در ذهن شخص بیاید و اون چیز مورد توجه این قوه نباشد، قوه دیگر بهش توجه کنه و حدات رو عقل خیال توجه نمی کنه. حس ما متفقه به وحدت نمیشه، متفقه به کثرت میشه، ولی ما وحدت رو غافل نیستیم، چون وحدت تو قوه دیگر ما نقش میبنده و اون قوه دیگر ما وحدت رو کشف میکنه. و چون این قوه همه با هم داد و ستت دارن، ما شاید گمان کنیم که وحدت رو خیالمون ادراک کرده، ولی خیال خیلی با وحدت کاری نداره، بیشتر کار خیال با کثرته. از شوارق به این چاپ های جدید، چاپ اول جلد دو از صفحه 189 تا صفحه 190 تا آخر صفحه 191 تقریبا دو صفحه و نیم به اشکال پرداخته، هم اشکالی رو که میگه در تخیل کثرت وحدت هم تخیل میشه، هم اشکالی که میگوید صور کلیه کثیره در نفس ما و در عقل ما میاد و عقل علاوه بر وحدت کثرت رو هم ادراک میکنه. هر دو اشکال رو در اونجا مطرح کرده و هر دو هم جواب داده. مراجعه میکنیم جلد دوم صفحه 189 تا 191، البته چاپ اول این کتاب، چاپ دوم صفحاتش خود فرق میکنه. خب بعد از اینکه این مطلب تموم شد، میفرماد که ما کثرت رو میخوایم تعریف کنیم. کثرت رو ابتدا تخیل میکنیم. چرا میگیم ابتدا تخیل میکنیم؟ به خاطر اینکه در نحوه تعقل، یکی از انهای تعقل این است که ما چیزی رو احساس کنیم، بعد این احساس شده رو تجرید کنیم، بعد که تجرید کردیم صورت عقلیه به وزان همون صورت حسیه به ما افاده میشه. پس ما اولا چیزی رو احساس میکنیم و بعد از تجرید تعقل میکنیم. بنابراین تعقل مؤخر است از تخیل. چون تعقل مؤخر است و تخیل مقدم است، در اینجا میگیم ابتدا باید کثرت رو تخیل کنیم. بعد که کثرت رو تخیل کردیم، دیگه احتیاج به تعریفی نیست برای تخیل، برای کثرت، چون قرار شد که کثرت این در خیال بدیهی باشه. بعد از اینکه ما کثرت رو تخیل کردیم، میخوام حالا وحدت رو تعریف کنیم. وحدت رو این در عقل میخوام تعریف کنیم. ما برای وحدت مبدأ عقلی که بتواند معرف وحدت اندل عقل باشه نداریم. اگر مبدأ عقلی بخوام بیاریم، همون دوری که گفتیم لازم میاد، ناچار مبدأ خیالی میاریم. مبدأ خیالی که شاید خود کثرت هم مبدأ خیالی باشه، یعنی مبدأی که خیال او رو ادراک کرده و پذیرفته، اون رو معرف وحدت قرار. و وحدت تعریف میشه به وسیله مبدأ خیالی، یعنی به وسیله معرف هایی که اندر خیال شناخته شدند. بعد حالا میخواییم وحدت رو اندر میخواییم کثرت رو حالا تعریف کنیم. وحدت رو تعریف کردیم، ما اول کثرت رو تخیل کردیم، کثرت برای ما روشن شد به عنوان یه مبدأ خیالی. بعد وحدت رو به توسط این مبدأ خیالی مشخص میکنیم و تعریف میکنیم. وحدت رو، پس وحدت رو به وسیله مبدأ عقلی تعریف نمیکنیم، به وسیله معرفت عقلی تعریف نمیکنیم، بلکه به وسیله معرفت خیالی تعریف میکنیم. وحدت تعریف میشه به وسیله مبدأ خیالی. بعد میخوام کثرت رو برای عقل تعریف کنیم. این تا اینجا این تیکر من اضافه کنم، ما کثرت رو به دست خیال میدیم بدون تعریف درکش میکنه. وحدت رو میخوام دست خیال بدیم درک نمی کنه. وحدت رو باید با مبادع خیالی معرفی کنیم و تعریفش کنیم. حالا کثرت رو میخوام تعریف کنیم. این تعریف وحدت برای چیه من نگفتم، بعدم میگم ایشالله. کثرت رو میخوام تعریف کنیم پیش عقل نه پیش خیال، چون خیال که کثرت رو بالبداهه درک کرد، احتیاج به تعریف نداره. کثرت رو میخوام تعریف کنیم با وحدت تعریف میکنیم، یعنی با وحدتی که پیش عقل معروفه. پس وحدت میشه مبدع عقلی و این مبدع عقلی تعریف میکند کثرت رو. الان هم وحدت تعریف شد به وسیله مبدع خیالی، هم کثرت تعریف شد به وسیله مبدع عقلی. کثرت رو وسیله مبدع عقلی که وحدت یا نظیر وحدته تعریف کردیم، وحدت هم وسیله مبدع خیالی که مثلا کثرت یا چیزی دیگه است تعریف شدیم. اما تعریفی که برای کثرت میکنیم تا عقل رو به کثرت آگاه کنیم، تعریفمون تعریف عقلیست. تعریفمون تعریف عقلیست. وحدت رو که به کثرت تعریف میکنیم، تعریفمون تنبیه تعریف نیست. چرا؟ چون وحدت پیش عقل معروفه. ممکنه که عقل این معنای وحدت رو با معانی دیگر خلق کرده باشه، ولی اینطور نیست که معنای وحدت رو نشناسه. پس اگر ما وحدت رو برای عقل تعریف شدیم، این تعریف ما می شود تنبیه، یعنی باعث شناساندن وحدت به عقل نیست، بلکه باعث تعیین معناییست از معانی که عقل اینها رو با هم خلق کرده. و چنین تعریفی که اثرش تعیین معرف باشد، تعریف واقعی نیست بلکه تنبیه. پس وحدت تعریف می شود به کثرت تا عقل تنبیه شود، تا عقل تنبیه شود. و وحدت و کثرت تعریف می شود به وحدت به تعریف حقیقی. وحدت تعریف شد به کثرت به تعریف تنبیهی، و کثرت تعریف شد به وحدت به تعریف حقیقی. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میخوام دو رو رد کنم. پس دو تا مثلا متعالی گفتیم، یکی این که وحدت پیش عقل معروف تره و کثرت پیش خیال معروف تره. این مطلبی بود که اول گفتیم و اثبات شم کردیم. مطلب دومی که گفتیم این بود که ما کثرت رو اول تخیل میکنیم، تخیل میکنیم یا تعقل، بعد وحدت رو به توسط کثرت تعریف میکنیم، یعنی وحدت رو به توسط یک مبدع خیالی تعریف میکنیم، نه به وسیله یک مبدع عقلی، یا به تعبیر دیگه به وسیله معرفی که خیال او رو میشناسد وحدت رو تعریف میکنیم، نه به وسیله معرفی که عقل بشناسه. نه الان میگم برای چی. گفتیم وحدت رو تعریف میکنیم برای عقل، اما تعریف اون تنبیهه. وحدت رو تعریف میکنیم برای عقل، ولی تعریفمون تعریف تنبیهیست. برای تخیل تعریفش نمی کنیم وحدت رو. هم کثرت رو هم وحدت رو برای عقل تعریف میکنیم. اونتا کثرت رو که میخوام تعریف کنیم برای عقل، از وحدت که مبدع عقلیست و شناخته شده پیش عقل استفاده میکنیم. وحدت رو وقتی میخوام برای عقل تعریف کنیم، از مبدع خیالی استفاده میکنیم. ولی تعریف وحدت تعریف واقعی نیست. تعریف کثرت تعریف واقعیه، تعریف حقیقیه، اما تعریف وحدت تعریف واقعی نیست، تعریف تنبیهیه. اگر هر دو تعریف حقیقی بودن و از هر دو از مبدأ خیالی و عقلی یا عقلی استفاده می کردیم دو لازم می آمد، اما یک تعریف اون تعریفه، یک تعریف دیگه اون تنبیهه. گذشته از این، در یک تعریف از مبدأ خیالی استفاده می کنیم، در یک تعریف از مبدأ عقلی استفاده می کنیم، یه دو لازم نمی آمد، چون موقوف و موقوف علیهمون یکی نیست. موقوفمون مثلا مبدأ خیالیه، موقوف علیهمون امر عقلیه، و همین تفاوت باعث میشه که دو لازم نیاد. این بیان مصنف است در اینجا که توجه میکنید در این بیان هم وحدت تعریف شد هم کثرت تعریف شد، هر دو بالا عقل تعریف شدند. کثرت رو برای خیال تعریف نکردیم چون خیال کثرت رو میشناسه، ولی کثرت رو برای عقل باید تعریف کنیم چون عقل با کثرت آشنا نیست. پس باید کثرت رو برای عقل تعریف کنیم. وحدت چی؟ وحدت رو خیال تعریف نمی کنیم، برای عقل تعریف می کنیم. خب عقل که باید وحدت رو بشناسه، نباید برش تعریف کنیم. جواب بیدیم این تعریف اون تعریف نیست، تنبیهه. وقتی وحدت رو برای عقل تعریف می کنیم تعریف اون تنبیهه، وقتی کثرت رو برای عقل تعریف می کنیم تعریف اون حقیقیه. وقتی کثرت رو تعریف می کنیم از مبادی عقلی استفاده می کنیم، وقتی وحدت رو تعریف می کنیم از مبادی خیالی استفاده می کنیم. پس هم نحوه تعریف اون فرق میکنه، یه جا واقعا تعریف یه جا تنبیه، هم اون موادی که در تعریف به کار میبریم یه جا مبدأ خیالی یه جا مبدأ عقلیه، دیگه دور لازم نمیاد. یعنی موقوف و موقوف علیه از یه سنخ نمیشن که دور لازم میاد.
من
هم خواهیم
اشکال بودم هستش چه به کسرت به تحیل داره چه وقت ما نفت داره این از مرافق نفت هستن بودوار میگه
مراتب نفسند، ولی بالاخره دو قوه. شما به دو قوه کار نداشته باشید، این دل عقل رو حساب کنید، به مراتب اینا کار نداشته باشید، بگید چه ما یه قوه عاقله داریم و این دل قوه عاقله ما وحدت و کثرت رو داریم تعریف میکنیم. حالا اصلا نوبت فرمای شما نمیرسه که میفرمایید اینا دو قوه مرتبط به همند، چون ما که نگفتیم وحدت رو برای اون و کثرت رو برای اون یکی دیگه تعریف میکنیم، هر دو رو برای عقل داریم تعریف میکنیم. پس اشکال شما قوی تر میشه که دو تا قوه نیستن که برای هر دوشون که مرتبط به هم تعریف کنیم، یک قوه است. اگر دو قوه برای دو قوه مرتبط به هم تعریف کنیم شما میفهمید دوره، ما داریم بالاتر از اون میگیم، میگیم برای یک قوه داریم این دو تا تعریف رو عرض میکنیم که به طریق اولا باید دور باشه. جواب اینه که موقوف موقوف علیه یکی نیستن. در وقتی که ما تعریف میکنیم کثرت رو وحدت رو به عنوان یه مبدأ عقلی داریم در تعریف بحث میکنیم، وقتی داریم تعریف میکنیم وحدت رو کثرت رو به عنوان یه مبدأ خیالی داریم در تعریف بحث میکنیم. پس وحدت میشه وحدتی که مبدأ است میشه مبدأ عقلی، کثرتی که مبدأ است میشه که مبدأ خیالی. مبدأ خیالی عقلی یک چیز نیستن، اگر بر هم متوقف باشن دوری لازم نمیاد. اگر هر دو عقلی بودن دور لازم نمیاد، هر دو خیالی بودن دور لازم نمیاد، ولی هر دو یکی نیست. مبدأ خیالی، دقت کنید، مبدأ خیالی قبلا با خیال شناخته شده، مبدأ عقلی هم با عقل شناخته شده، گم شده. اگر واقعا تعریف هر دو تعریف بود بازم دور بود، ولی یکی مبدأ خیالی باشه یکی مبدأ عقلی، ولی بازم دور بود. یکی تعریفی یکی تنبیه دیگه دور نیست. یعنی کثرت رو میخوام به عقل نشناسونی به توسط وحدتی که خودش میشناسه و گمش کرده، وحدت رو نمیخوام به عقل بشناسونی، وحدت رو میخوام از بین معانی گم شده تعیین کنی. اگر شناخت بود، خب شناخت یکی متوقع بر شناخت دیگری میشه داره از دو لازم میامد، اما شناخت نیست، یک طرف شناخته شده است منتها گم شده، یک طرف دیگه ناشناخته است و شناخته میشه. اینجا که دو
تفکیش نمی کنن، مثلا
نه تنها دور رو ما به وسیله این نظرف نکردیم که یک مبدا خیالی یک مبدا عقلی، اینو گفتیم، اما اکتفا به این نکردیم، گفتیم یکی هم تعریف یکی تنبیهه، این هر دو رو با هم زمینه کردیم، دور رو دفع کردیم. نه فقط این که مبدا خیالی درست کنیم و مبدا عقلی درست کنیم و دور مرتفع بشه، این کارو کردیم، مبدا خیالی عقلی درست کردیم، ولی علاوه بر این سعی کردیم که یک رو یک تعریف رو تعریف قرار بدیم، یک تعریف رو تنبیه قرار بدیم، با همین کار دور منتفی میشه. یعنی یک طرف شناخته شده نیست، یک طرف شناخته شده است. خب اون شناخته شده داریم شناخته نشده رو کشف میکنیم، اینطوره. اگر از اون شناخته نشده داریم استفاده میکنیم برای تنبیه، تنبیهمون هم اینطوره، اینم دقت نیست، اینم مهمه، تنبیهمون اینطوره. واحد رو وقتی میخوایم تعریف کنیم میگیم کثیر نیست، میگیم کثیر نیست، اول کثیر رو به عقل معرفی میکنیم، بعدن به عقل میگیم کثیر نیست. معرفی میکنیم یعنی چی؟ یعنی بله، وحدت رو اول به عقل معرفی میکنیم، یعنی تنبیهش میکنیم به این صورت که کثیر نیست، بعد کثیرم تعریف میکنیم به این که مثلا واحد نیست. چون یک طرف تنبیه یک طرف تعریفه، اشکالی پیش نمیاد. عبارتی که از صدرا میتونیم در اینجا بیاریم که البته این عبارتش نیست، من یه خود تغییرش دادم، تعریف الکثرت بالوحده تعریف عقلی لمعنا خیالی، تعریف عقلی است، یعنی از مبادی عقلی توش استفاده شدیم، چون کثرت رو به وحدت تعریف کردیم و وحدت مبدا عقلی است، یعنی مبدا شناخته شده پیش عقله. پس تعریف الکثرت بالوحده تعریف عقلی، یعنی تعریفی است که از معرف عقلی توش استفاده کردیم، منتهی لمعنا خیالی، تعریف عقلی آوردیم برای معنای خیالی که معنی خیالی کثرته، یعنی معنای خیالی رو به وسیله تعریف عقلی معرفی کرد. و تعریف الوحده بالکثرت تنبیه علی معنا عقلی به معنا خیالی، تعریف کثرت، تعریف وحدت به وسیله کثرت تنبیه بر معنای عقلی است که وحدت معنای عقلی است، به معنا خیالی، یعنی به توسط معنای خیالی که کثرته. بعدم فلای الزم و دور، فلای الزم و دور عبارت ایشونه، ولی بقیه عبارت هایی که من نوشتم اینا رو نقل به معنا کردن، ولی مثلا همینه که عرض کردم که در یک طرف تعریفه در یک طرف تنبیهه، و چون چنینه دور لازم نمیاد. اگر هر دو طرف تعریف بود دور لازم نمیاد، اینو باید به این میشناختیم، اونو به اون میشناختیم، دور میشه. اما تنبیه یعنی تا یه اشارهی به عقل بکنیم عقل متنبه میشه، چون قبلا این معنی رو شناخته، چون قبلا معنی رو شناخته و الان پیش خودش حاضر داره، تا ما بهش اندک اشارهی بکنیم اون معنی گمشده رو پیدا میکنه، نمیخواد از طریق تعریف ما چیزی رو بشناسه، بلکه از طریق تعریف ما میخواد چیزی رو پیدا کنه نبشناسه. وقت بعد که اینو پیدا کرد به توسط این کثرت رو میشناسه، کثرت رو واقعا میشناسه به وسیله تعریف، اما وحدت رو وسیله تعریف نمیشناسه، بلکه بر وحدت تنبیه میشه. کثرت رو که امر خیالیه با وحدت میشناسه، با وحدت میشناسه
در رتبه
بعد، نه رد در رتبه بعد نفرمایید، چون هر دو به نحوی بدیگی هست، میشه با هم با هم همه رو میشناسه میفهمه. یعنی وقتی شما براش کثرت رو تعریف میکنید وحدت هم تعریف میکنید که در واقع تنبیه، هر دو رو در اختیارش قرار میدید، عقل توی این دوتا تعریف همه چی رو به دست میاره، هم کثرت رو میشناسه هم یه دفعه متنبه اون وحدتی میشه که داره، هر دو با هم. یعنی ما دوتا تعریف با هم دیگه داریم عرضه میکنیم بر عقل، دوتا تعریف با هم دیگه داره بر عقل عرضه میشه، خب عقل همه چی رو با هم میفهمه، یعنی تا تعریف کثرت رو به وحدت گفتیم و تنبیه وحدت رو به کثرت گفتیم، هم کثرت رو میشناسه هم اون گمشده رو پیدا میکنه، بدون اینکه دیگه دوری لازم بیاد. اگر ما دو تا تعریف رو با هم عرضه کردیم براش و هر دو حالت تعریفی داشتیم، متحیر میمونه، چون دو چیز رو به هم دیگه داریم تعریف میکنیم، هر کدوم هیچ کدوم رو نمیشناسه، از اول اصلا آشنایی نسبت به هیچ کدوم نداره. وقتی ما داریم این یکی رو با اون یکی دیگه معرفی میکنیم و برعکس، عقل هیچ کدوم رو دیگه نمیشناسه، متحیر میمونه. اما اگر این دو تا تعریف رو براش عرضه کردیم و با هم هم عرضه کردیم، حالا با هم هم عرضه نکنیم، جدا جدا عرضه کردیم، ولی بالاخره پیش او جمع شدن، مثل اینی که با هم عرضشون کردیم، حالا لزومی نداره حتما دو تا جمله رو با هم بگیم، نه دو تا جمله رو جدا جدا هم گفتیم، ولی الان هر دو جمله پیش او جمعه و اون داره هر دو جمله رو مطالعه میکنه. تو این مطالعه هم کثرت رو میشناسه، هم به وحدت تنبیه پیدا میکنه. نه میشناسه، وحدت از اول میشناخته، با این تعریفی که بهش میکردیم یه دفعه میسید که گمشدهش رو پیدا میکنه، کثرت هم در جا شناخته میشه. تا گمشده پیدا شد کثرت شناخته میشه. گمشده چطوری شناخته میشه؟ اون راحته. گمشده چطوری پیدا میشه؟ اون راحته، چون شناخت نمیخواد پیدا کنه، شناخت قبلی داشته، بلکه میخواد فقط تنبیه
داشته.
بدیهی بوده، وحدت پیش عقل بدیهیه. بله؟ نه، تعبیر به حضور و حصول بکنی سر نمی کنی، علم حصولی ما میخوام دیم، علم حضوری نمی دیم، مشا داره حرف می زنه، مشا علم حضوری نمی دونه مگه جهان خاصی، اینجا علم حصولی مطرحه. من میگم پیشش حاضره، شما بفرمایید پیشش حاصله، از کلمه حضور استفاده نکنید که علم حضوریه، چون اینا در علم حصولی هم قائل میشن به اینکه صورت حاضره، بازم تعبیر به حضور میکنه.
چه کسی که مرحله ادراک کلیات رسیده؟ چه کسی که مرحله ادراک کلیات رسیده؟ اگر نفسش بگه تعریفش کنه همین تعریف میده، و چطوری میگیم که این تو تعریفش
میده؟ بالاخره ببینید، ما قوای خودمون رو نمیتونیم کاراشون رو از هم جدا ببینیم، ولو کاراشون جدا باشه، ولی چون همه با هم دارن کار میکنن ما تفکیک نمی کنیم کاراشون.
کسی که به مرحله اصلا ادراک کلیات نرسیده بهش میگی وحدت تعریف کن، چطوری
به اگر کسی به مرحله ادراک کلیات نرسیده باشه وحدت رو نمی فهمه، واحد رو می فهمه، وحدت رو نمی فهمه، شیء واحد رو می فهمه، ولی وحدت به این واحد کلی پیشش روشن، ولی واحده میفهمه. این که شما دارید اشکال میکنید تو زنی که اینه که عوام مردم که به درجه کلی نرسن وحدت میفهمن، ازشون سوال کنید وحدت چیه، میبینی داره به واحد مثال میزنه، معلومه که واحد رو فهمیده، وحدت رو نفهمیده. مگر این که شما وحدت رو بدیهی بگیرید، که شما دارید فرض میکنید که شخصی هنوز به درجه عقل نرسیده، خب وحدت برای او بدیهی، چون هنوز عقلش فعال نشده، وحدت که بدیهی پیش عقل او حاضر نشده. دقت میکنید؟ شما الان دارید فرض میکنید انسانی که به درجه عقل نرسیده، خب این وحدت رو نمیفهمه، ولو وحدت بدیهیه، اما این نمیفهمه چون ابزار ادراکش رو نداره، ابزار ادراکش عقل دیگه نداره، هنوز عقلش به درجه فعالیت نرسیده. ما داریم در کسی بحث میکنیم که عقلش فعال شده، هم وحدت رو درک میکنه هم کثرت رو درک میکنه. شما لفظ نکنید اون آدم، اون آدم قوه عقلش به قول شما هنوز فعال نشده، وقتی فعال نشده وحدت رو نمیفهمه، نه به بداهت نه به نظریت. ولی اون کسی که نه، اون کسی که قوه عقلش فعال شده اون وحدت رو میفهمه، کثرت هم میفهمه. چطوری وحدت رو میفهمه، چطوری کثرت رو با همین تعریفی عرض میکنید؟ منتها تا این دو تا تعریف بهش عرضه میشه، او وحدت رو از بین گمشده هاش پیدا میکنه و کثرت رو از طریق وحدت میشناسه، همه با هم اتفاق میفتن، نه اول بخواد وحدت رو بشناسه بعدن بیاد سراغ کثرت، که شما بگید که وحدت هم داره به توسط کثرت میشناسه، کثرت که هنوز الغا نشده. اینطور نیست که من بهش اول تعریف وحدت رو الغا کنم بعد از مدتی تعریف کثرت رو، هر دو رو الان در اختیارش گذاشتم، و اون داره هر دو تعریف من مطالعه میکنه، با این مطالعه خودش منتقل میشه به همه چی. یعنی هم وحدت گم شد که گم شده پیش او پیدا میشه، هم سریعاً کثرت رو با همین وحدت پیدا شده تعریف میکنه و میفهمه. کثرت رو میفهمه و وحدت رو مییابه هر دن با هم. این که شما گفتید هنوز تعریف کثرت نیامده، هنوز شناختی از کثرت نداره، چطوری به وحدت تنبیهش میکنیم؟ این در صورتیست که ما کثرت رو بهش نگیم، فقط وحدت تنها رو بهش بگیم، یعنی تعریف کنیم وحدت تنها. اما اگر هر دو تعریف رو ما بهش عرضه کردیم که این کار میکنیم، هر دو رو دوتایی با هم بهش دادیم، دیگه اون متوقف نمیشه، همه رو با هم میشه. بله.
دور پیش نمیاد.
ما همینو میگیم. ما میگیم اصلا دور پیش نمیاد. چون این معرف متوقف بر معرف دیگه نیست. معرف که کثرتی متوقف بر معرف هست. ولی معرف متوقف بر یعنی وحدت معرف متوقف بر کثرت نیست. پیدا شدنش متوقف بر کثرته. اما شناختنش متوقف بر شناخت کثرت نیست. پس دو سه شناخت ها در هم متوقف نمیشند و قرآن دور وزن نمیاد. یه شناخت بدیهیست و حاصل شده، از اون یکی دیگه گرفته نشده، ولی اون یکی دیگه از این گرفته شده. پس یک شناخت از دیگری گرفته شده بدون عکس، یه دوری نیست. اون دومی، اون اولی که گرفته شده بدیهی بود، از اول شناخته شده بوده، حالا جستجو کردیم و یافتیمش. این شناخته شناختی نیست که متوقف باشه بر شناخت دیگری. یک طرف شناخت متوقف بر شناخت این هست، این طرف شناخت بدیهی متوقف بر اون طرف نیست. گم شده است که پیداش میکنی، پیدا کردن متوقفه. ظاهرا با توضیحات شدن دی حل نمیده. صفحه 105 این سطر اول. فما اثر علینا، فما اثر سیره ترجمه، چقدر بر ما مشکل است که در این باب چیزی بگوییم که قابل اعتنا باشد یا تدوبه. چیزی بگیم که اعتنا به اون چیز باشه. میتونیم حرف بزنیم، ولی حرفی که بخواد مورد توجه قرار بگیره و مورد قبول واقع بشه خیلی برامون سخته. لیکن نهو یوش به ها انتکون الکسبه ایزن، از اینجا شروع میکنه به همین توضیحی که از داد. لیکن به نظر میرسد که کسرت اعرف باشد انت تخیلنا و وحدت اعرف باشد انت عقولنا. در کسرت کلمه ایزن رو داریم. مولا سلیمان میگه که این ایزن در اینجا بچی نداره. ظاهرن در نسخه مولا سلیمان بعد از وحدت هم ایزن داشته که بوده بل وحدت و ایزن اعرف انده و حولنا. لذا حاشیه مولا سلیمان اینطور قد وجه که لفظ و ایزن فل موضعین ولا وجه له ظاهرن. این این عبارت مولا سلیمانه که میگه ایزن در هر دو موضع آمده و در هیچ موضعی جا نداره. شاید بتونیم ایزن اینطوری توجیه کنیم اگر دور لازم نیاد. بله، بگیم که وحدت ایزن اندل عقل عرف است، یعنی همونطور که کثرت اندل خیال عرف است، و کثرت اندل خیال عرف است ایزن، یعنی همونطور که وحدت هم اندل عقل عرف است، که ایزن این دوتا به هم دیگه اشاره باشه. اصلا اگه دور لازم دور که نمیشه، یعنی همونطور که کثرت وقتی میگیم بر کثرت و ایزن عرف، یعنی همونطور که وحدت این دل عقل عرف هست، ایزن کثرت این دل خیال عرف هست. وقتی میگیم ول وحدت و عرف ایزن این دل عقولنا، یعنی همونطور که کثرت این دل خیال عرف هست، وحدت ایزن این دل عقل عرف هست. ایزن اینطوری معنی کنی یا بی نداره اگه در هر دو موضوع باشه، در یه موضوع هم باشه بازم میتونی معنی کنی. پس اگه اینطوری معنی کنیم لا وجه اللهی که ملا سلیمان گفته جواب داده میشه. ولی اگه غیر از این میخوام معنا کنیم، ظاهرش اینه که نهیزن لازم نبود گفته بشه. یشبه ها یعنی جایز است، ممکن است، ممکن است اینطوری توجیه کنیم، ممکنه، نمیخوام حتمی بکنیم توجیه رو، جای این توجیه هست، امکان این توجیه هست. یشبه ها معنیش اینه، در جاهای مختلف یشبه ها معنی به نظر میرسد، جایز است، ممکن است، اینطوری معنیش میکنیم. یشبه ها یعنی شبیه به مطلب حق است، که مطلب حق رو باید قبول کرد، اینم که شبیه به مطلب حقی میتوان قبول کرد. این مطلب من اثبات کردم که کسرت اندل عقل اندل خیال عرف است و وحدت اندل عقل عرف است. و یشبه ان تکون الوحدت و الکسرت من الامور التي نتصورها بدیعا. به نظر میرسد که وحدت و کسرت از اموری باشد که ما اونها رو تصور میکنیم بدیعن. بدیعن فعیل از بدعه است، بدعه به معنی ظاهره، بدیعن یعنی ظاهرن، یعنی بدیهتن، یعنی این وحدت کسرت امور بدیعن، وحدت برای عقل بدیعی، کسرت برای خیال. نه ناشار اینجا معنی نداره، مگه ناچار منه بدیهی بگیرید، مدیگن بگیرید یعنی ناچار. اما بدیگن فعیل از بدعه به معنی زهر است، اینجا منظورش بدیهی بودنه. حالا مدیگن هم بخونید بالملازمه ناظر به بداهت باشه عیبی نداره. مدیگن یعنی به ناچار باید تصور بشه، به ناچار این چون بدیهیست ناچار این تصورش کنید. پس مدیگن هم یه جوری داره باز به معنی بدیهی برمیگرده، عیبی نداره، اینطور هم میتونید بخونید. ولی بدیگن به معنی فعیل، به معنی بدعه، فعیل از بدعه به معنی زهره، اونم معنی خوبیه. البته بدیگن هم که بخونید برمیگرده به همین. خب پس قرار شد که وحدت اندل عقل بدیهی باشد، کسرت اندل خیال. حالا که کسرت اندل خیال بدیهی، از کسرت شروع میکنیم. لیکن اندل کسرت نتحیل ها اولا، کسرت رو اولا تخیل بکنیم. چرا اولا؟ چون عرض کردن در هر تعقلی احساس قبلا باید تحقق پیدا کنن، پس احساس قبل از تعقل است و خیال هم احساسه، پس تخیل قبل از تعقله. بنابراین کسرت رو نتخیل ها اولا. والوحدتون نعقل ها، یعنی وحدت رو تعقل میکنه، میخواد وحدت رو تعریف کنه، اما برای عقل تعریف کنه نه برای خیال، لذا میگه نعقلها. و وحدت رو تعقل میکنیم من غیر مبدع لتصورها عقلی. عقلی صفت مبدعه، یعنی بدون این که برای تصور وحدت مبدع عقلی داشته باشیم. بل این کانه و لابد، اگر مبدعی لازم است فخیالیان، مبدع خیالی لازمه، مبدع عقلی نداریم. وحدت رو به مبدع عقلی تعریف نمی کنه، بلکه یا اصلا تعریف نمی کنیم اگر وحدت شناخته شده باشه و گم هم نشده باشه، اصلا احتیاج به تعریف نداریم. و یا تعریف می کنیم در صورتی که وحدت شناخته شده باشه ولی گم شده باشه. تعریف هم که می کنیم با خیالی، با مبدا خیالی تعریف می کنیم. پس اگر ناچار نباشیم به تعریف وحدت، یعنی هم وحدت شناخته باشیم هم گمش نکرده باشیم، که هیچ، اصلا تعریف نمی کنیم. اما اگر ما به وحدت محتاج باشیم، به تعریف وحدت محتاج باشیم، یعنی تعریف رو شناختیم ولی گمش کردیم، در این صورت ناچاریم که از مبدا خیالی استفاده کنیم. عبارت توجه کنیم، تعریف میکنیم و وحدت رو نعقل ها من غیر مبدا این تصور ها عقلیین، عقلیین صفت مبدا این، لذا به جرم میخونیمش بدونی که مبدا عقلی برای تصورش داشته باشیم. بلکه اگر ناچار باشیم و محتاج باشیم به مبدا برای پیدا کردن معنای وحدت، نه برای شناختن معنای وحدت، فخیالی جون یعنی اون مبدع ما مبدع خیالی است که مثلا چسخه، میگه وحدت نیست که کثیر نباشه، لیکن الکسر نتخیلها اولا، بعد داریم و الوحدت نعقلها من غیر مبدع لتصورها عقلیین. بله در یه نسخه همین شده که می فرمایید، نه در چهارت نسخه، در چهارت نسخه همین شده که می فرمایید که ولوحدتون نقلها اولا ولوحدتون نقلها من غیر مبدأ لتصورها عقلی، که اگه این طورم باشه معنی میشه کسرت نتخیلها اولا، یعنی کسرت اندل خیال بدهیست اولا، یعنی بدهی دیگه، والوحدت نعقلها اولا، یعنی وحدت هم عند العقل بدیهیست، بعد میگه والوحدت نعقلها، اگر وحدت گم شده باشه نعقلها من غیر مبدأ لتصورها عقلی، بل امکان لاب امکان ولابد فخیالی، یعنی اونجایی که وحدت رو گم کردیم نعقلها نه اولا بلکه نعقلها از طریق مبدأ، اما نه مبدأ عقلی، من که اگر لازم باشد هم مبدأ اون خیالی، عبارت شما منو میشه بیشتر کرد شد، عبارت ما نقل ول وحدت نقل ها اولا نداره، همونطور که من نشده منو میشه، عبارت شما ول وحدت نقل ها اولا داره، بدم نیست، خوبم هست. نه اولا هم یه منه بدیه است، نتخیلها اولا یعنی بلا مبدعه، به بلا واسطتین، از طریق واسطه نمیگیریمش، که اگر نظری باشه از طریق واسطه میگیریم، اگر نظری نباشه اولا میگیریم، از وحده کسرت رو نتخیلها اولا یعنی بدون واسطه در اختیار خیال قرار میدیم، بدون واسطه چون بدیهیه، ولی وحدت رو نقلها اولا یعنی وحدت رو هم بدون واسطه در اختیار عقل قرار میدیم، تعقلش میکنیم بلا واسطه، وقت اگر خواستیم وحدت رو تعقل کنیم با مبدعی، اون مبدع مبدع عقلی نیست بلکه مبدع مبدع خیالیه، بعدن هم میگیم چنین وحدتی در واقع تعریف نشده، تنبیه شده، وحدت رو که تعریف کردیم در واقع تعریف نکردیم بلکه تنبیه شده، ثم مبدع یعنی معرفی، بله مبدع یعنی واسطه، مبدأ یعنی اون باز معرف، معرفی که حالا یا عقلی شخیر، وقتی خارج توضیح بیدم مبدأ معنا کردم، رضا حالا که وقتی متن میخوندم دیگه دوباره متعرض معنا نشدم، ولی مبدأ یعنی همون واسطه، یعنی همون معرف. ثم یکون و تعریفون الکسرت بالوحده تعریف عقلی، بعد اگر خواستیم کسرت رو به وحدت تعریف کنیم تعریف اون عقلیست، کسرت رو پیش چی تعریف میکنیم؟ پیش خیال تعریف نمیکنیم، چون خیال کسرت رو میشناسه، پیش عقل تعریف میکنیم، و ثم یکون تعریف اون کسرت برای عقل، تعریف کنیم کسرت رو به وحدت، تعریف اون تعریف عقلیه، چرا تعریف عقلیه؟ چون مبدع این تعریف که همون معرفه وحدت هست و وحدت عقلیست، پس معرف عقلیست، چون معرف عقلیست یا به تعبیر دیگه مبدع عقلیست، ما تعریف میگیم تعریف عقلی، اصلا
تعریف
بله چیزایی که شیر خیال باید بشناسه تعریف میکنیم پیشش، تعریف میشناسونیمش، کی گفته شعر تعریف نیجه کلی باشه، شما جزی رو تعریف میکنیم، یا کسرت، یا کسرت رو اینجا داریم تعریف میکنیم، کسرت رو داریم تعریف میکنیم، این جزی نیست که اولا جزی رو میتونیم تعریف کنیم، مطال تعریف رو تعریف حدی نیست، بله ولی میتونیم تعریف کنیم، نه جزئی که میشه تعریف میشه، شما جزئی چیزی تعریف میکنی، تعریف حدی نمیتونید بکنی، برای تعریف اصل تعریف نمیتونید بکنی، تعریف به مثال تعریف جزئی دیگه، بله ثم یکون تعریف اون کسر الوحده تعریف عقلی تعریف عقلی یعنی چی؟ صدرا میگه ای حقیقی یعنی علمی یعنی یعنی دیگه تنبیه نیست حقیقی یعنی علمی یعنی مفید علمه حقیقی یعنی تنبیهی نیست علمی یعنی مفید علمه گم شده رو پیدا نمی کنه مجهولی رو معلوم می کنه بعد اینطور دوباره می خونم عبارت رو ثم یکون و تعریف اونا الکسرت بالوحده تعریفا عقلیا لمعنا خیالیا لمعنا خیالی یعنی کسرت ما داریم تعریف می کنیم تعریفا عقلیا یعنی تعریفی که از مبادی عقلی تشکیل شده تعریف می کنیم تا چی رو روشن کنیم لمعنا خیالیا تا یه معنا خیالی روشن کنیم چی کسرته پس پشت سر عقلیان هم لمعنا خیالیین رو اضافه میکنیم هم ای حقیقیان علمیان اضافه میکنیم تعریف حقیقی یعنی تعریف عقلی یعنی حقیقی علمی تعریف حقیقی است برای یه معنای عقلی که کسرت باشه یعنی کسرت رو وقتی تعریف کردیم به وحدت این وحدت تعریف میشود تعریف عقلی هم هست اما برای یه معنای خیالی که کسرته یعنی معنای خیالی رو داره معرفی میکنه و هنالکه یعنی در وقتی که وحدت رو معرف قرار میدیم یا به تعبیر دیگه کسرت رو به وحدت تعریف میکنیم در چنین حالتی تو خذ الوحده متصورتن به ذاتها یعنی بدیهی است وحدت رو بدیهی میگیریم برش تعریفی نمیگیریم اگرم تعریف هست تنبیه تعریف نیست و هنالکه تو خذ الوحده متصورتن به ذاتها یعنی بدون واسطه بدون مبدا تعریف بدون معرف و من عوال تصور عوال تصور این تصورات اولیه اضافه صفت از قبیل اضافه صفت موصوفه یعنی تصورات اولیه یعنی متصور است به تصور اولی و به تصور بدیهی دیگه احتیاج به تعریف نداره مگر احتیاج به تنبیه داشته باشه و یکون و تعریفون الوحده بالکسره تنبیهن اگر وحدت رو پیش عقل تعریف کردی این تعریف هم اول عقل ها پیش عقل پیش خیالی چی رو تعریف نکردی از اول گفتی لکن لکسن نتخیل ها اولا کسات رو پیش خیال بدیهی گرفتی و چیزی دیگه هم پیش خیال تعریف نکردی نه کسات رو چون کسات رو میشنسه نه وحدت رو چون لازم نبود پیشش تعریف کنی ما وحدت رو کسات رو هر دو رو پیش عقل داریم تعریف میکنیم وحدت رو تعریف میکنیم کسات رو تعریف میکنیم به مبدع عقلی و تعریفمون تعریف حقیقیه اما وحدت رو چیکار میکنیم و یکون تعریفون الوحده در این هنگامی که ما وحدت رو امر بدیهی گرفتیم گفتیم هنال که تو خذ الوحده متصورتان به ذات و من اول تصور در این هنگام چی جوری وحدت رو تعریف میکنیم اونم به کسرت و یکون تعریفون الوحده به کسرت تنبیهن ای تعریف هم غیر حقیقی عبارت صدراست ای تنبیه ای تعریف هم غیر حقیقی تنبیه یعنی تعریف حقیقی نیست تا دور لازم بیاد تعریف غیر حقیقیه دوباره عبارت رو میخونم و یکون و تعریف هم الوحدت بالکسره تنبیه هم علا معنن عقلی به معنن خیالی اینو اضافه میکنیم پسر تنبیه هم تنبیه هم علا معنن عقلی یعنی تنبیهیست بر وحدت که معنی عقلیست به معنی خیالی نیم به توسط معنی خیالی که کسرته به توسط معنی خیالی که کسرته تنبیه میکنیم بر معنی عقلی که وحدته و معنی عقلی رو به این ترتیب پیش عقل حاضر میکنیم نه برای دانستن بلکه برای یافتن برای اینکه گم شده رو بیابد نه برای اینکه مجهولی رو عالم شود پس تعریف ما وحدت رو به کسرت تنبیهیست که یستعمل فیه المذهب الخیالی مذهب این روش خیالی درش به کار گرفته میشه در این تنبیه روش خیالی این مبدا خیالی یعنی راه خیالی رو طی میکنیم راهی که اون راه در واقع مال خیال است که کسرته اون رو طی میکنیم از طریق طی معنای کسرت ما معنای وحدت رو از بین گم شده همون میابیم نمیشناسیم حالا میگیم چیزی تعریف کنیم. چطوری وحدت رو به کسر تعریف میکنیم در دو خط بعد میاد. چرا تنبیه میکنیم بر وحدت به توسط کسرت؟ لنومی الى معقول اندنا لا نتصور هوها دارن فزه، تا اشاره کنیم به معقولی که پیشمون هست، نه اینکه تعریف بخواد اون معقول برای ما بیاره. اون معقول پیش ما هست، اما لا نتصور هوها دارن فزه، الان تو ذهنمون تصورش نمیکنیم. کافی است که یه اشاره بشه، تا اشاره شد پیداش میکنیم.
یعنی
قافل حالا یا گم کردیم، این تعبیر بهتریه. منش همینه، تنبیه اونجایی که ما گم، تنبیه اونجایی که گم کرده باشیم، تعیین میخوام بکنیم. حالا عبارت میشین رو باید به همین صورت معلوم کنیم. الان تو ذهنمون حاضر نمیابیمش، یعنی گم شده لابلای اینا، میخوام حالا حاضرش کنیم. مورد قفلت نیست، مورد قفلت اگر باشه تذکره. این اگر چیزی مورد قفلت باشه و من بخوام دوباره یاد بیارمش، میگم تذکر، نمیگم تنبیه. تنبیه اونجاست که مطلب گم شده باشه، من میخوام تعیینش کنیم. هم در شواره تنبیه به من تعیین معنی شده، هم در اسفار. در جاهای دیگه هم میتونه، چون تنبیه من تعیینه. وحدت بدیهی بوده برای عقل، گم شده. بله، وحدت بدیهی بوده برای عقل ولی گم شده. کثرت هم بدیهی بوده برای خیال ولی برای عقل نظریه. موقع
هم بدیهی بوده برای گم شده، با یک منبع خیالی پیدا میشه.
بله،
بعد با این منبع خیالی پیدا شده، ما میان کثرتی را که تعریف عقلی احتیاج دارد تعریف
همینی
دارد. این بعد بدیهی برای گم شده.
بله، از اولی من همین اصلا میگه، اما این دوتا با هم انجام میشه. اینم مهمه که بدانیم ما وحدت رو عقلمون بالبداهه وحدت رو دانسته ولی گمش کرده. حالا ما تعریف میکنیم وحدت رو و در تعریفمون از مبدع خیالی که کثرت استفاده میکنیم. عقل نه به توسط کثرت وحدت رو بشناسه، بلکه به توسط وحدت متوسط کسر وحدت رو پیدا میکنه. پس شناختی در این صورت تحقق پیدا نمیکنه و کسرت اون عقل نمیشناسه. حالا که وحدت رو به دست آورد، از طریق وحدت به دست آورده کسرت رو میشناسه. پس فقط یک شناخت در اینجا هست که شناخت کسرت به توسط وحدته. شناخت وحدت به توسط کسرت رو نداریم که دور لازم بیاد، یک شناخت بیشتر نداریم.
این در اول وحدت رو با کثرت خیالی فهمید، بعد اومد وحدت کثرت رو مفهوما به اهمیت تعریف کرد. بعد در مرحله بعد وحدت رو دیگه اگرم اولی یا با کثرتی که جدیدا تعریف کرده اولی
میابد. ببینید میابد یعنی میشناسد، یا میابد یعنی پیدا میکنید. پیدا میکنید اشکال نداره، اما اگه بگید میشناسد اشتباه، چون وحدت رو عقل از طریق کثرت نمیشناسه. وحدت برش بدیهیه، کثرت از طریق وحدت میشناسه. همین چی فرمودین درست دیگه.
این موقعی که وحدت رو یه با کثرت رو تعریف بکنه، تو میبینی با در کثرت معنی وحدت عقل رو کنه، دومون معنی وحدت
میکنه.
وحدت رو به هیچ داره این وحدت داره، یعنی کثرتی که پیشه عقل هست داخلش نیست، به تصمیدی نیست، کسرت این در خیال رو اونو داده شخص میکنه. منطقه بعد تعریف کرد تموم شد، دوباره بخواد وحدت رو بیاد بفهمه، وحدت رو این دفعه میگه از وحدت ما لیست به کسرته، منطقه دیگه به کسرتی نیست که قبلا فهمیدتش.
بله، ببینید شما قبل و بعد درست میکنید، عیبی نداره. ولی میخوام عرض کنم که قبل و بعد هم لازم نیست. ولی این خیالی که قبل و بعد درست میکنید اشکال نداره. نه، یه دفعه متوجه میشه. ببینید یه دفعه متوجه میشه که وحدت چیست، همون وقت متوجه میشه که کثرت چیست. وحدت رو چون قبلا شناخته، یه دفعه متوجه میشه که وحدت کدوم یکی از ایناست. در همون حال هم کساتی میشه.
بعد قبل رتبه
یا؟ بعد قبل رتبه ابن نداری برد. بعد قبل رتبه ابن نداری برد. فعضا قالو، این فعضا قالو توضیح و یکون و تعریف و نلوحده به کسرت تنبیهنه، میخواد بیان کنه که چگونه وحدت رو با کسرت تعریف میکنه، تعریف تنبیهی. فعضا قالو وقتی به عقل بگوین این نلوحده یه شیء الذی لیس فیه کسرتون، وحدت چیزی که درش کسرت نیست، خب این تعریف وحدت میشه دیگه، اما تعریف تنبیهی. دلو اون گویندگان راهنمایی میکنن عقلو بر این که مراد به هذه لفظه یعنی وحدت، مراد به این وحدت همون شیئیست که المعقول عندنا بدیان، همون شیئیست که قبلا هم پیش ما معقول بود، بالبدا هم معقول بود، حالا گم شده. الذی اون شیئی که وحدت هست و یقابل هذا الاخر، با این کثرت مقابله، که ما میگیم لیس فیه، وقتی گفت لیس آوردیم معنیش اینه که مقابلت دارن با هم. وحدت چیزیست که درش کثرت نیست، همین که گفتیم درش کثرت نیست روشن کردیم که کثرت با وحدت مقابله داره، و از طریق مقابل که کثرت هست میخوام اون مقابله دیگری که وحدت بشناسیم. بله، الذی یقابل هذا الاخر، اون شیئی که شیء عبارت از وحدت بود، اون شیئی که مقابل است با هذا الاخر یعنی با کثرت. گاهی میگیم لیس فیه کثرت، گاهی میگیم لیس هو، یعنی کثرت نیست، نه فیه کثرت نیست، اصلا کثرت نیست. یعنی گاهی میگیم درش کثرت نیست، گاهی میگیم خودش کثرت نیست، هر دوش درسته، هر دوش هم ما رو به وحدت راهنمایی میکنه. فیونب به هو یا فیونب بهو الان المراد به هذه لفظه الشیء المعقول عندنا بدیان الذی یقابل هذا الاخر او لیس هو، یا میگیم مقابل هذا الاخره، یا میگیم لیس هو، یعنی این آخری نیست، یعنی کثرت نیست. و ینبه علیه، یعنی ینبه بر این شی که وحدت است، به سلب هازا یعنی آخر که کثرت است، انه از این شی کثرت رو از اون شی که وحدت سلب میکنیم، و به توسط همین سلب کثرت از وحدت بر وحدت عقل رو تنبیه میکنیم، نه وحدت رو به عقل میشناسونیم. این کاری که ما میکنیم از باب تعرف الاشیا به ازداده ها و مقابلات ها هست، که ما از طریق تعریف به زد، زد رو میشناسیم. وقتی میگیم کثرت نیست، وحدت شناخته میشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد که ما تونستیم تعریفی رو از وحدت و کثرت داشته باشیم که مشتمل بر دور نباشد. رهبه بیانمونم این بود که وحدت و کثرت رو پیش عقل تعریف میکنیم، پیش خیال کاری نداریم، پیش عقل وحدت و کثرت رو تعریف میکنیم، کثرت رو واقعا تعریف میکنیم، ولی وحدت رو تعریف میکنیم تعریف غیر حقیقی، چه در واقع تنبیهه. وقت با تنبیه بر وحدت به توسط کثرت، عقل وحدت رو مییابد، تا وحدت رو یافت، این وحدت رو مبدع عقلی برای شناخت امر خیالی و معنای خیالی یعنی کثرت قرار میدهد، و به توسط این مبدع عقلی اون معنای خیالی رو میشناسد، نه پیدا میکند، میشناسد. پس در این کاری که ما میکنیم یک تعریف است، یک تنبیه، نه دوتا تعریف باشه. اگر دوتا تعریف بود دور لازم میامد، این یکی رو به وسیله اون میشناختیم و به بعد این میشد دور، اما ما یه چی رو به وسیله دیگری شناختیم، دیگری رو به وسیله اون یکی اول نشناختیم، بلکه دیگری رو به توسط خودش شناختیم، اونتا به توسط دیگری تنبیه کردیم، این دیگه دور نیست. خب ایشون میفرماد که بعضی ها عدد رو تعریف میکنن. تا حالا ما وحدت رو تعریف کردیم، کثرت هم تعریف کردیم. تعریف همون اول دیدیم خرابه، بعد بالاخره یه راه حلی نشون دادیم. البته خیلی هم نگفتیم واجب است که این راه حل رو قبول کنید، گفتیم یاش باها به نظر میشه که راه حلی بدی نیست. بعد از اینکه بحثمون در وحدت کثرت تموم شد، عدد رو بخوام تعریف کنیم. یک تعریف رو الان فکر میکنیم، یه تعریف رو به کتاب ما هشت خط برزک میکنه. هر دو تعریف رو خراب میکنه. یعنی اول تعریف اول رو میگیم، بعد باطلش میکنه. وقتی باطل میشه میگیم بعضی ها خیال کردن که از این بطلان خلاص میشون اگر تعریف دوم ارائه بدن، و اونا تعریف دوم ارائه دادن، نفهمیدن که همین مشکل در تعریف دوم هست. پس تعریف اول رو میگیم مشکلش رو ذکر میکنیم. بعد میگیم تعریف، بعضی ها خواستن از این مشکل تعریف اول فرار کنن، تعریف دوم ارائه دادن و متوجه نشدن که در تعریف دوم همین اشکال هست، و تعریف دوم هم میاریم ولیش میکنم. اما تعریف اول گفتن العدد کثرتون معلفتون من وحدات. این دقت کنید، عدد رو تعریف کرده به کثرت، در حالی که عدد خودش کثرته. پس تعریف کرده شیء رو به خودش، اونتا به عبارت دیگر. عبارت فقط عوض شده، معنا که عوض نشده. شما در تعریف باید معنا رو عوض کنید، یعنی باید در تعریف معنایی بیارید شناخته شده که معرف معنای ناشناخته قرارش بدید. در اینجا شما معنایی رو که مجهوله دارید معرف معنای مجهول دیگه قرار میدید. عدد مجهوله، کثرت هم مجهوله. کثرت همون عدد دیگه، هر جا که کثرت باشه عدد دخالت داره. حتی در مقادیر، در مقادیر شما تکسر مقادیر وسیله عدد میفهمید، میگیم 10 سانته، 10 سانت 10 عدد دیگه. هر جا شما کثرت بخواد بفهمید عدد میاد جلو. پس عدد یعنی کثرت، کثرت یعنی عدد. و چطور شما عدد رو به کثرت تعریف میکنید؟ یه مشکل. مشکل دیگه، شما کثرت رو جنس گرفتید، مؤلفتن من وحدات رو فرض گرفتید. مگر بین مؤلفتن من وحدات و کثرت فرقه؟ کثرت همون مؤلفه من وحداته، مؤلف من وحدات همون کثرته. مگه جنس و فرض یکیه؟ شما یکی گرفتید، این چطور جنسه چطور فرضه که از دوشون یکی شده؟ پس مشکل اول اینه که شما تعریف کردید عدد رو به خود کثرت، که کثرت خود عدده. مشکل دوم اینه که به خود تعریفتون که نگاه کنیم جنس و فرضش جنس و فرض نیست. جنس و فرض همه جا باید دو چیز باشن. اینجا کثرت با مؤلفه من وحدات یک چیزه، دوتا نیست. پس هم اصل تعریفی برای عدد غلطه، هم خود تعریفتون مشتمل بر جنس و فرض نیست. دو چیزی که عین همان فقط اختلاف لفظی دارن، و دو چیزی که فرض خارج اینه که جنس خارجه، این که تعریف نمیشه که. پس دو تا مشکل تو تعریف شما هست. خب اگه شرح لفظی بگید درسته، اگه شرح لفظی بگید تعریف شرح لفظی بگید درسته، اشکال نداره. میخوان تعریف حقیقی بکنن میگیم غلطه، ولی تعریف شرح لفظی اسمی اشکال نداره، تنبیه هم اشکال نداره. والعجب ممن یهد العدد فیقول، تعریف میکند اونم تعریف حقی، نمیگه ممن یعرف العدد، ممن یهد العدد، عدد رو به حد تعریف میکنه، این جنس و فرض برش میاره. فیقول این العدد کثرتون مؤلفتون من وحدات، یا کثرتون مؤلفتون من آحاد. عجب این است که اینطور تعریف میکنه، در حالی که ول کثر، ول کثر نفس العدد است. این اشکال اوله، کثرت نفس عدده، لیسه کل جنس للعدد، خود عدده، جنس عدد نیست. یا کل جنس برای عدد نیست، به منزل جنس نیست، چون عدد نه که بسیطه، عرض دیگه بسیطه، جنس و فرص نداره، کل جنس داره. نظام میگه لیسه کل جنس للعدد، جنس که نیست، چون اصلا عدد جنس نداره، کل جنس هم نیست. چرا؟ چون این خود عدده، چیزی که این نوعی که جنس نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و حقیقت الکثرت انها مؤلفه من وحدات، حقیقت کثرت هم همینه که انها مؤلفات من وحدات، یعنی کثرت با مؤلفات من وحدات فرقی نداره که شما یکی رو جنس قرار بدید یکی رو فرد قرار بدید، جنس و فرد باید با هم فرق کنند، اما کثرت و مؤلفه من وحدات با هم فرق ندارن. پس کثرت و مؤلفه من وحدات جنس و فرد نیستن، یا کل جنس و کل فرد نیستن. فقولشون که گفتن اینل کثرت، خب این فقول هم تفریه بر اشکال دومه. اشکال دومه وارد کردیم، اشکال دومه بود که کثرت با مؤلفت همون وعداد یکیه، بنابراین نمیتونه یکی جنس و یکی فرد. این اشکال تمام شد. حالا میگیم اگر کسی بگوید کثرت مؤلفه من وحدت هست که بخواد این دوتا رو فرق بذاره، وقتی ما ببینیم فرقی بین هما نیست، مثل این است که به جای مؤلفت همون وحدت کثرت گذاشته باشه، گفته باشه اینل کثرت کثرت، یا به جای کثرت مؤلفات و مبعدات داشته باشه بگه این مؤلفه مؤلفه، هر دوش تکراره، هر دوش باطل. هیچ که بگه این الانسان انسان، یا این الانسان بشر، داره یه تفاوت لفظی هم داشته باشه. فقول این علما که میگن کثرت مؤلفه و مبعدات، مثل قول هم این کثرت کثرتونه، یا اضافه کنید اول مؤلف مؤلفونه که صد رو اضافه کرده، یعنی این اشکال هست که بالاخره کلامتون مشتمل بر تکراره. حالا چه کثرت رو تکرار کنید که بگید انل کثرت کثرتون، چه مؤلف رو تکرار کنید بگید انل مؤلفه مؤلفه، هر دوش غلطه. زیرا کثرت لیس الا اسما للمؤلف من وحدات، کثرت اسم مؤلف من وحداته، بنابراین مرادف همه اسم یکی اسم برای دیگری است، نمیشه این دوتا رو با هم فرق گذاشت و گفت این در کسر مؤلف و مبعدات. اگر بگید مثل این که گفته باشید این در کسر کسرتون، یا این در مؤلف مؤلفون، پس دوتا اشکال بر این تعریف کردیم. بعدم با فقول هم یه مطلب دیگری رو گفتیم، اشکال اول این بود که عدد رو دارین تعریف میکنید به کثرت، که کثرت خود عدده، پس تعریف شاید داری به نفس میشه. اشکال دوم این که خود تعریفتون تعریف حدی نیست، چون تعریف حدی مرکب من الجنس و الفصله و جنس و فصل با هم فرق دارن، در حالی که کثرت و مؤلفه من وحدات با هم فرق ندارن، پس جنس و فصل نیستن، پس تعریفتون تعریف حدی نیست. بعد به دنبال این اشکال دوم گفتیم کثرت و مؤلفه من وحدات فرقی نداره، اگه کسی جمله بیارد و بگوید این کثرت مؤلفت من وحدات، جملهش اینطور میشه به این معنا در میاد که این کثرت کثرتون و این مؤلف من وحدات مؤلف من وحدات، که تکرار میشه و بی فایده. دقت کردید که ما در این اشکالی که بر این تعریف عدد وارد کردیم کثرت رو نتونستیم جنس قرار بدیم، تقریبا همه اشکالمون همین بود. اشکال اول و دوم رو جمع کنید همین بود، کثرت نیست. اگر کثرت جنس می شد اولا با عدد که معرف بود فرق می کرد، ثانیا با المؤلف من وحدات که فرق بود فرق می کرد، هر دو اشکال از این می رفت. اگر ما کثرت جنس می گرفتیم هر دو اشکال از این می رفت، اما ما نتونستیم کثرت جنس بگیریم، کثرت رو این عدد گرفتیم و کثرت رو این مؤلف من وحدات گرفتیم، دو تا اشکال کردیم. یکی این که تعریف شه به نفس کردید، یکی این که تعریف حدی هم ارائه ندادید. البته اینم اضافه کنید، اگر کثرت با مؤلف من وحدات یکیست، که انهو در تعریف عدد دوبار کثرت رو اخذ کردید، العدد کثرتون کثرتون، یا دوبار مؤلف من وحدات رو اخذ کردید، العدد مؤلف من وحدات مؤلف من وحدات، که اینم یه اشکاله، حالا شاید بشه اشکال سوم قرارش داد. یعنی خب یه اشکاله، البته رجوع میکنه به همون اشکال قبلی، ولی ما که میخوام یه خورده اشکال با یه تفاوت مختصر اشکال رو متعدد میکنیم، میتونیم بگیم اشکال اشکال سوم. این فعنقال میخواد همه سه مشکل رو رد کنه. کثرت رو جنس میگیره، وقتی کثرت جنس شد اولا با عدد که معرفه فرق میکنه، ثانیان با فصلی که مؤلف من وحداته باید فرق کنه، وقتی لازمش اینه که تعریف ما نه تعریف به نفس باشد، نه حد ما فاقد جنس و فصل باشد، نه این که در تعریف ما دو بار خود معرف تکرار میشه. هیچ کدوم از این سیر محسوس دیگه لازم نیست. اما چطوری کسرت رو جنس میکنه؟ برای کسرت دو مصداق تعیین میکنه. دقت کنید، یکی وحدات، یکی واحدات. کسرت میشه شامل هر دو قسم. واحدات یعنی انسانهای واحد، فرس های واحد، کتاب های واحد، بالاخره معدود ها، این ها میشه واحدات. کثرت اطلاق میشود بر اشیا، همچنین کثرت اطلاق میشه بر وحدات، یعنی بر وحدت ها. اشیا یه چیزی هست، وحدت ها یه چیز دیگه هستن. کثرت بر هر دو داره اطلاق میشه، هم بر وحدات اطلاق میشه چنان که خود شما قبول دارید، هم بر واحدات اطلاق میشه که اون اشیاء هست. واحدات اشیاء هست، وحدات اوصاف هست. کثرت بر هر دو اطلاق میشه، پس کثرت میشه جنس. اما مؤلفتون من وحدات فقط بر وحدات اطلاق میشه، به واحدات کار نداره. مؤلفتون من وحدات داریم میگه مؤلفتون من وحدات، نمیگه مؤلفتون من واحدات، اصلا به واحدات کار نداره. پس کثرت دو تا مصداق داره، مؤلفت و من وحدات به یه مصداق و کار داره. خب شما نامو خاص، اگه بشن نامو خاص میشین میتونن بشن جنس فصل. پس کثرت میشه آن و جنس، مؤلفت و من وحدات میشه فصل و مختص. عدد با مؤلفت و من وحدات یکیه، همونطور که انسان با ناطق یکیه. اما انسان با حیوان یکی نیست، همون که عدد با کثرت یکی نیست. تو کثرت همون که بر عدد صرف میکنه، بر اشیاء معدود هم صرف میکنه. خب توجه کردید، عدد رو مثل انسان قرار بدید، کثرت رو مثل حیوان، مؤلفت من وحدات مثل ناطق. همونطور که حیوان اعم است از انسان، ولی ناطق اعم از انسان نیست، مختص به انسانه، همچنین کثرت در اینجا اهم از عدد، ولی مؤلفت من وحدات اهم از عدد نیست، مختص به عدده. پس کثرت میتواند جنس باشد چون اهمه، مؤلفت من وحدات فصل باشد چون مختصه. وقتی که کثرت جنس بود، مؤلفت من وحدات فصل بود، همه اشکال ها از بین میره. اولا تعریف نکردیم عدد رو به خودش، بلکه تعریف شدیم به جنس و فصلش. ثانیاً تعریفم تعریف و حدیث مشتمل بر جنس و فصله. ثانیاً نگفتیم ان العدد کثرتون کثرتون، و نگفتیم ان العدد مؤلفون مؤلفون، چون کثرت با مؤلفت و عدد وحدات فرق کرد. تمام کاری که کرده بودیم قائلی بود که کثرت رو جنس قرار داد. جنس قرار دادنش هم به این صورت بود که کثرت همونطور که شامل وحدات میشود که همه قبول داریم، شامل واحدات هم میشود. این اضافه کرد که کثرت شامل واحدات میشود. با این کار کثرت رو اعم کرد از عدد و کثرت رو جنس ساخت برای عدد و تمام مشکلات رو حل کرد. فإن قال قائل إن الكثرة قد تؤلف من أشياء غير وحدات مثل الناس، مثل ناس و دواب، اینا واحدات هستند نه وحدات، و کثرت الان مرکب شد از واحدات. در یه جایی که کثرت کثرت عددی باشد، مرکب می شود از وحدات. در اینجا که کثرت کثرت اشیاء، مرکب می شود از واحدات نه از وحدات. جواب میدن فنقول همتون شدید این فاین خالق آیلان مطلبشو گفت ولی قرارشو نگفت. این گوینده چه قرضی داشته؟ قرضش رو ابن سینا نگفت، قرضش رو عرض کرد که قرضش هم قرض مهمی بود، میخواست کثرت رو جنسش کنه. جوابی که ابن سینا میده اینه که کثرت از وحدات تشکیل میشه، کثیر از واحدات تشکیل میشه. اشتباه کردید، شما فکر کردید کثرت از واحدات درست میشه، اشتباه. کثرت فقط از وحدات درست میشه، نه از واحدات. اونی که از واحدات درست میشه کثیره، نه کثرت. شما کثیر و کثرت فرق کردید. همونطور که واحد با وحدت فرق داره، کثیرم با کثرت فرق داره. اونی که مورد بحث ماست کثرته که از وحدات درست میشه. نه کسی که از واحدات درست میشه. شما واحدات رو که تشکیل دهنده کثیرند، تشکیل دهنده کثرت قرار دادید. گفتید کثرت از دو چیز درست میشود، هم از وحدات هم از واحدات. اشتباه کردید، کثرت فقط از وحدات درست میشه، از واحدات درست نمیشه. اونی که از واحدات درست میشه کثیره، و بحث ما در کثیر نیست، بحث ما در کثرته. پس کثرت از وحدات درست میشه، بنابراین کثرت با تعلیف من از وحدات یکیه. دوباره هسته اشکال برمیکرده. تلاشی که شما کردید تلاش کافی نبود. فنقول انهو کما این که حاضر الاشیانی مثل ناس، مثل دواب که معدودات هن، واحدات هن، لیست وحدات، این اشیا که وحدات نیستن، بلکه اشیایی هستن موضوعتن لل، بل اشیاء موضوعتن لل وحدات، موضوع وحدات هن، یعنی معروض هن، موضوع یعنی معروض، معروض وحدات هن، معروض وحدات که وحدات نیستن، واحدات هن. کذاله که ایزن همونطور که این اشیا وحدات نیستند، کثرت هم نیستند، معروض کثرت هم. پس معروض وحدات هم میشن واحدات، معروض کثرت هم میشن کثیر، نه کثرت. کذاله که ایزن لیست، یعنی لیست این ناس و دوا، یا لیست هاته الاشیا به کثرته، کثرت نیستند، بلکه اشیایی هم که موضوع للکثرت هست. موضوع للکثرت هست یعنی معروض کثرت هست. فرقش همینه دیگه، معروض کثرت رو میگیم کثیر، معروض کثیر، معروض کثرت میشه کثیر، خود عارض میشه کثرت. آیا بین معروض و عارض فرق نیست؟ فرق واقعی، نه فرق اعتباری. پس بین کثیر و کثرت فرقه، کثیر معروض و کثرته و کثرت عارض بر کثیره. پس کثیر که معروضه است با کثرت که عارض، فرق واقعی داره، نه فرق اعتباری. و کما ان تلک الاشیا، همونطور که این اشیا واحداتند نه وحدات، فکذلک این اشیا کثیره هستند لا کثرت. و شما کثرت کثیر رو هم خرج کردید و آمدید مصادیق کثیر رو مصادیق کثرت قرار دادید و خیال کردید که کثرت رو عام کردید، در حالی که کثرت عام نشد. شما در کثرت اجنبی رو داخل کردید، این که عام کردن نیست که. عام کردن اینه که تمام مصادیق رو جمع کنید ببینید مصادیق زیاد شده میشه عام. اما مصادیقی که اجنبی از مصداقن اینا رو دارید مندرج تحت یه مفهوم قرار بدید که مفهوم عام نمیشه، شما این کار کردید. پس نتونستید جنس درست کنید برای عدد، کثرت رو نتونستید جنس کنید. همون اشکالاتی که ما گفتیم برمیگردید، کثرت همون مؤلف به وحداته، همون عدده. پس تعریف عدد به کثرت مؤلفت به وحدات هم تعریف به نفسه، هم مثل این از گفته باشید العدد کثرتون و کثرتون، یا العدد مؤلفون و مؤلفون، همین که تعریفتون تعریف حدی نیست، مشتمل بر جنس فرض نیست. همه مشکلات هست، اون تلاش شما تلاش بیفایده بود. خب بعد از این که این تعریف که تعریف اول بود برای عدد پذیرفته نشد، بعضی من گرفتار مشکل شد، بعضی ها برای این که از این مشکل خلاص بشن تعریف دیگری برای عدد ارائه دادن. گفتن العدد کمیتون منفصلتون ذات ترتیب، کمیتون منفصلتون ذات ترتیب. هم قید کمیت رو بردن، هم قید منفصل، هم قید ذات ترتیب. عدد رو به این صورت تعریف کردن. در منفصل اشکالی نداریم، اما در کمیت و ذات ترتیب اشکال داریم. هم آوردن کمیت اشکال داره به بیانی که میگیم، هم آوردن ترتیب در واقع همون عدده، ترتیب در واقع عدده. پس باز تعریف شیء به نفس شده. گفتن عدد کمیتیست منفصله ذات ترتیب. خب ما حالا کمیت رو ملاحظه میکنیم، بعد ذات ترتیب رو ملاحظه میکنیم. کمیت اگر بخواد تصور بشه، یا باید بالجزء ایران قسمت تصور شود، تو کمیت کمیت منفصل هم هست، بگیم کم منفصل چیزیست که جز دارد یا کم منفصل چیزیست که قسمت می شود. قسمت بالفعل کم متصل قسمتش بالقوه است، یعنی کم منفصل قسمت بالفعل دارد. یا اینطور بگیم، یا بگیم کم منفصل آن است که تساوی می پذیرد. این هم یه نوع تعریفه، تعریفش کنیم مصابات. پس اگر بخوام کم رو کم و منفصل رو تعریف کنیم، یا باید به جزء و قسمت تعریفش کنیم، یا باید به مصابات تعریفش کنیم. حالا رسیدگی میکنیم هر جا تعریف رو ببینیم کدومش درسته، آیا اصلا درستی توش وجود داره یا هر جاش غلط. تعریف به جزء و قسمت ممکن نیست، تعریف دوریه. کم ما بخوام تعریف کنید به چیزی که جزء دارد یا به چیزی که قسمت می شود، خب خود کم قسمته، خود کم چیزی سیاق ولی قسمت به ذات. شما قسمت رو باید متوسط کم بفهمید، کم هم متوسط قسمت. کم چیست؟ اونی که قسمت می شود. اونی که قسمت شود چیست؟ کمه. جسمو که شما تقسیم می کنید به لحاظ کمش تقسیم می کنید، نه به لحاظ ماده و صورتشه. جسمو تقسیم می کنید به لحاظ کمش تقسیم می کنید. پس هر جا تقسیم آمد کمیت میاد، هر جا کمیت آمد تقسیم میاد. بنابراین این دوتا با هم هم. اگر شما گفتید کم به معنای قابل القسمته و قسمت از دوتون بپرسیم چیه، باید بگید کمه. دولازه میاد. جز هم همینطور. چه شما میتونید تجزیه کنید شیء رو؟ تجزیه که میگیم تجزیه مقداری دارم عرض میکنم. تجزیه مقداری. چه میتونید تجزیه کنید شیء رو وقتی مقدار و کم باشه؟ چه کم هست وقتی به توانا تجزیه شود؟ پس کم رو به تجزیه تفسیر میکنیم، تجزیه رو دوباره به کم. یا به بیان دیگه بفرمایید که کم رو به جز تقسیم تعریف میکنیم، جز هم به کم تعریف میکنیم. پس این میشه تعریف دوری، این که باطل. پس اگر مرادتون از کم، اگر کم رو که در تفسیر قرار دادید، در تفسیر عدد قرار دادید، اگر از این کم اراده کرده باشید جز و قسمت رو که تعریف دون دوریست، اگه اراده کرده باشید مساوات رو، تعریفتون دوری نیست ولی مساوات عرض خاص کمه و در عرض خاص اگر بخواد تعریف بشه معروض عرض میشه. یعنی شما باید کم و زودتر از مساوات بشناسید، چون عامه و مساوات خاصه، همیشه عام زودتر از خاص شناخته میشه. اول شما رقبه رو میشناسید بعد رقبه مؤمنه رو، پس اول باید کم رو بشناسید بعد کم مساوی رو، چون کم دو قسمه، کم زاید و ناقص داریم، کم مساوی داریم. خب کم میشه آن، مساوی عرض خاصشه. شما اول باید اون آم رو بشناسید تا بعد خاصه بهتون بشناسید. پس تعریف کمیت به مساوات تعریف به اخوا میشه، تعریف به اخوا. اهم رو اگه بخواد به اخص تعریف کنیم میشه تعریف به اخوا، و تعریف به اخوا جاید نیست. معرفتون باید اجلا از معرف باشه، حتی مساوی هم نباید باشه، در شناختن و در وضوح نباید مساوی باشه. معرف و معرف در صدق باید مساوی باشد، اما در وضوح نباید مساوی باشد. در وضوح باید معرف واضح تر باشد از معرف، در حالی که در اینجا معرفتون که مساواته واضح تر از معرف، یعنی کمیت نیست. پس خود کمیتی که تو تعریف اخصرین خودش مشکل داره، چون کمیت رو به چی میخواد بشنسید؟ به هر کدوم از اینا بخواد بشنسید اخصرین چه مشکل داره. این مشکل اولی که ما در تعریف عدد به کمیت منفصل اضافه ترتیب داریم. مشکل دوم اخص کلمه ترتیب در تعریفه. ترتیبی که شما در این تعریف اخص کردید به وسیله عدد فهمیده میشه. که می توانید بفهمید این اشیا مرتبن؟ وقتی بتونید بشمارید بگید اون یک، این دو، این سه، به ترتیب بشماریدشون. خب پس خود ترتیب احتیاج دارد به عدد، یعنی با عدد شناخته میشه ترتیب. وقتی اگر بخواد عدد رو هم با ترتیب بشناسید دور لازم میاد. پس این تعریف دو تا مشکل داره. شما تعریف اول رها کردید تا از مشکل تعریف اول خلاص بشید، آمد این تعریف دوم رو عرضه کردید که اینم داره مشکلی، دو تا مشکل توش هست. والذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصله ذات ترتیب فقط تخلصوا من هذا فما تخلصوا. کسانی که گمان کردن که اگر بگویند عدد کمیت منفصله ذات ترتیب است فقط تخلصوا، خلاص شدن از این اشکالی که در تعریف اول وارد کردیم، باید بدانن که فما تخلصوا، ما ماینافی است، تخلص پیدا نکردن از اشکال، دوباره اشکال دیگه بهشون برشون وارد میشه و نمیذاره تعریفشون تعریف کاملی باشه. اون اشکال چیست؟ دو تا اشکال. اشکال اول، فإن الکمیة یخرج تصورها لنفس الى ان تعرف یا تعرف بالجزء و القسم او المساوات. ذکر کمیت در صورتی که کافی است که ما بتونیم کمیت رو تصور کنیم، ولی اگه تصورش نکنیم از طریق اون نمیتونیم عدد رو تصور کنیم، ولی تصور کمیت نفس رو محتاج میکند به این که الا ان تعرف یا تعرف کمیت احتیاج محتاج میکند تصورش نفس را. تصورها فاعل یا وجود، کمیت تصورش محتاج میکند نفس را الا ان تعرف یا تعرف، به اینکه کمیت شناخته شود یا تعریف شود، دل جزء بلکه یا به مساوات. یعنی نفس باید احتیاج دارد، نفس احتیاج دارد که کمیت رو بشناسد، یا باید از طریق جزء و قسمت بشناسد یا از طریق مساوات بشناسد، و از هیچ کدام از دو طریق نمیتواند بشناسد، به بیانی که گفته شد و الان میخونیم. اما جزء و قسمت، اگه بخواد کمیت از طریق جزء و قسمت بشناسه، بگه کمیت چیزی است که جزء دارد یا کمیت چیزی است که قسمت پذیر است، اگه اینطور بخواد بگه، فإنما يمكن تصور خود همین قسمت به وسیله کمیت. کمیت رو اگه بخواد به وسیله قسمت بشناسه، خب قسمت رو به وسیله چی میشناسه؟ قسمت هم به وسیله کمیت میشناسه، این میشه دو. پس کمیت از این طریق نمیتونه شناخته بشه، اما از طریق مساوات. مساوات عرض لازمه، عرض لازم میتونه معرف باشه، ولی این عرض لازم اخفای از این عرض خاص، این عرض خاص گفتم عرض لازم بهتر بود که بیم عرض لازم، عرض خاص، این عرض خاص مخفی تر از خود کمیته، چون کمیت عام این خاصه و هر عامی آشکارتر از خاصه، هر خاصی خفی تر از عامه، پس این مساوات مخفی تر از کمیته. چیزی که مخفی تر از کمیته چطور که تعریف کمیت اخذ میکنی؟ این که تعریف به اخفا و باطل و عمل مساوات نمیتواند معرف قرار بگیره، زیرا کمیت اعرف است از مساوات عند العقل الصریح. عقل صریح یعنی عقلی که خالی از ایناست، که هم بخوام کمیت رو بهش تفهیم کنیم هم بخوام مساوات رو بهش تفهیم کنیم. عقلی که خالص از این دوتاست نمیتونه کمیت و مساوات رو از طریق هم دیگه بشناسه، ولی دو لازم میاد. بله، هم تعریف به اخفا لازم میاد اگر ما بخوام کمیت رو به مساوات تعریف کنیم، تعریف به اخفا لازم میاد، هم باز در تعریف مساوات کم اخص میشه و دو لازم میاد. فإن الکمیة اعرف منها عند العقل الصریح، زیرا مساوات از اعراض مختص به کمیت هست و چون اعراض خاصه اخفا میشود، گذشته از این اللتی یعنی اعراض خاصی که یجر ان توجد فی حد الکمیت، چون اعراض خاص کمیته، کمیت باید در تعریفش اخذ بشه. وقتی کمیت در تعریف مساوات اخذ شد، خب مساوات هم در تعریف کمیت اخذ میشه، دو لازم میاد. گذشته از این اخذ شدن تعریف به اخفاست. فیقان، این فیقان نباید سر خط نوشته بشه، دنباله همون توجد فی حد الکمیته. فیقان در حد مساوات گفته میشه ان المساوات هی اتحاد فی الکمیت، اتحاد این فل کمیت در تعریف مساوات داریم میاد. پس خود کمیت تو تعریف آمده، تو تعریف مساوات. اگر شما بخواد مساوات رو در تعریف کمیت بیارید، لازم هست که کمیت هم در طریق مساوات بیارید و بگویید المساوات یه اتحاد هم فر کمیه نمیشه دور. پس کمیت نتونستی تعریف عدد بیاد که خودش مشکل داره و ترتیبش کار دومه. این خوب بود سر خط نوشته میشد. در این تعریف دوم که گفت ان العدد کمیتون منفصلتون زا تو ترتیب بله زا تو ترتیبن، ترتیب رو عکس کرد و این مشکل دوم تعریفه که چرا ترتیب تو شخص شده. و ترتیب الذی اخذ فی حد عدد ایزن هو مما لا یفهم الا بعد فهم العدد، همونطور که مساواتی که در تعریف کمیت عقص می شود به توسط خود کمیت شناخته می شود، اینجا هم ترتیبی که در تعریف عدد عقص می شود به توسط خود عدد شناخته می شه. شما وقتی می خواد ترتیب شیعی رو بیان کنید از عدد کمش می گیری، میگید این اول است، این دوم است، این سوم است، به ترتیب یک و دو و سه قرار گرفتن. خب دارید ترتیب درست می کنید بینشون از طریق عدد. پس عدد رو اگر ترتیب اگر بخواد بشنسید باید از طریق عدد بشنسید. وقت میتونید آیا عدد رو از طریق ترتیب بشنسید؟ نمیشه دور. و ترتیبی شخصی رو در حد عدد ایزان هو و من ما لا یفهم الا بعد فهم العدد. پس تعریف شما مشتمل بر دو اشکاله. یک اشکال اینه که کمیتی که در تعریف بحث کردید اگر تعریفش کنید اون کمیت رو به جزء بر قسمت دوره، اگر تعریف کنید به مساوات هم دوره هم تعریف بخواست. ترتیبی هم که در تعریف اخیلی مستلزم دوره. پس این تعریف که شما ارائه دادید گرفتار و مبتلا به مشکل است، همونطور که تعریف قبلی مبتلا به مشکل. خب چه کنیم؟ عدد چطوری تعریف کنیم؟ تعریف اول که خراب شد، تعریف دوم که خراب شد، میفهم از فیجه. فیجه من با سر خط نوشته میشه. فیجه که باید گفته شود، باید گفته شود که همه این تعریف ها تنبیهات هستند. اگر لازم باشن تنبیهات هستند. اولا که ما خیلی عدد رو میشناسیم، کثرت رو میشناسیم، کمیت رو میشناسیم، مساوات رو میدونیم، وحدت رو میدونیم، کثرت رو میدونیم، همه اینا پیش ما بدیهی هستند. اجازه تعریف ندارن. حالا اگر این بدیهیات خلق شدن با هم و ما احتیاج به تعریف پیدا شدیم، احتیاج به تعریف برای شناختن پیدا نمی کنیم، احتیاج به تعریف برای تعیین کردن پیدا می کنیم و این تعریف میشه تنبیه. پس بگویید همه این تعریفات تنبیهات، هم خودتون راحت کنید. در تنبیهات دور لازم بیاد مشکلی نیست، در تعریف نباید دور باشه. در تنبیه تنبیه به اخفا اشکال نداره، به شرطی که از طریق اخفا بتونیم مشکلمون حل کنیم، بتونیم تنبیه بکنیم. پس در تنبیه هیچ کدوم از این اشکالات محضوری نداره، بنابراین تعریف رو تنبیه قرار میدیم، خودمون راحت میکنیم. فیجب ان یعلم که ان هذه کلها، همه این تعریفی که شده، چه تعریف برای عدد، چه تعریف برای وحدت، چه برای کثرت، همه تنبیهاتند. مثل تنبیهات به امثله و اسماء مترادفه. گاهی تنبیه میکنیم شخصی رو از طریق مثال، یعنی تعریف مثالی برای ذکر میکنیم، یا اسماء مترادف ذکر میکنیم. اینا چیزهایی هستن که تعریف حقیقی نیستن، لذا اگه مشتمل بر دوری بشن مشکل دیگه توشون پیدا بشه مهم نیست. مهم اینه که اینا بالاخره منظور رو بفهمونن، یعنی بالاخره اون شیء رو که ما میخوام معرف قرار بدیم پیش ما معین کنن و ما رو نسبت به اون شیء متنبه کنن. مثلا تعریف به امثله روشنه. مثلا میگن که نسبت النفس الى البدن که نسبت ملکه الى المدینه، یا که نسبت روبانه و سفینه. همونطور که بدن تبدیل کننده است، همونطور که پادشاه و ناخدا تبدیل کننده، اون یکی مدینه رو تبدیل میکنه، یکی سفینه رو تبدیل میکنه، همچنین هم نفس تبدیل کننده بدنه. از این طریق مثال فهموندن که نفس چیه، فهموندن نفس تبدیل کننده بدنه، نفس موجودیست و جوهریست تبدیل کننده بدن. خب این یه تنبیهی بود، تنبیهی بود که ما رو نسبت به نفس آگاه کرد. تعریف نیست، تنبیه. یا تنبیه به اسماء مترادفه. مثلا میگه انسان چیه؟ میگه انسان بشره مثلا، یا بشر چیه؟ انسانه. به اسم مترادف تعریف میکنه. اینا تعریف های حقیقی نیستند، چون تعریف های حقیقی نیستن، اگه مشتمل بر دور یا محضور دیگه باشن اشکال نداره، منظور رو که همون تنبیه افاده کنن کافیه. و یه جوابی اولم که حاضی این تعریفاتی که گفتیم همشون تنبیهاتن، مثل تنبیهاتی که به امثله حاصل می شود یا به اسماء مترادف حاصل می شه. و ان و ان حاضی، یعنی فیجرنی اولم ان حاضی و یجرنی اولم ان حاضی المعانی. حاضی المعانی یعنی مثل عدد، مثل کمیت، مثل وحدت، مثل کثرت، اینا متصورتون همشون یا بعضیشون لذبات ها، لذبات هایی بدون واسطه، یعنی بدون کمک، پس بدیهی هست. و اینما یدل علیها به هذه الاشیاء، راه نمایی می شود علیها بر این معانی به هذه الاشیاء به سبب این تعریفات، نه برای شناساندن این معانی، بلکه لینبه علیها و تمیز فقط، بلکه برای این که تنبیه شود بر این معانی و این معانی تمیز داده شدن فقط، یعنی منظور فقط تمیز دادنه، منظور بیان حقیقت نیست. چون بعضی تعریف ها فقط تمیز میدن، بعضی تعریف ها هم تمیز میدن هم بیان حقیقت میکنن. حد هم بیان حقیقت میکنه هم مفید تمیزه، اما رسم فقط مفید تمیزه، غالبا مفید حقیقت نیست. البته گاهی از اوقات هم مفید حقیقت میشه در یه جاهایی، ولی غالبا مفید حقیقت نیست. بنابراین تعریف ها بعضی ها مفید تمیزن، بعضی ها مفید حقیقت و تمیزن. بنابراین همه تعریف ها مفید تمیز هستند. لذایشون میگه این تعریفی که ما الان داریم ذکر میکنیم تعریف تنبیهیست و فقط تمیز رو افاده میکنه، دیگه تنبیه رو افاده بیان حقیقت دیگه نمیکنه. و چون بیان حقیقت نمیکنه مشتمل بودنش بر دور اشکال نداره. اگر بخوام حقیقت چیزی رو مشخص کنیم باید مبتلا به دور نشیم، ولی اگر خواستیم در چیزی رو تنبیه کنیم ابتلاع به دور تعریف و اخفا و انسال زمین کشکار نداره. پس این معانی بدیهی هست، اون دلائل و تعریف هم که برای این معانی میان همشون تعریف تنبیهی هستند و هیچ کنم از این اشکالاتی که ما گفتیم وارد نیست، مگر این که این تعریفات و تعریف حقیقی و حدی بگیری کشکار وارد میشه. تا اینجا ما عنوان اول فصل رو تمام کردیم، یعنی فی تحقیق الواحد و الکثیر رو توضیح دادیم، واحد و کثیر رو توضیح دادیم، گذشته از این عدد رو هم معنا کردیم. حالا وارد عنوان دوم فصل میخوام بشیم، ابانت و ان العدد عرضون، میخوام ثابت کنیم که عدد عرضه. تا آخر فصل هم همین عنوان ادامه دارد، ثابت میکنیم که عدد عرضه، جوهر نیست. پس اگر جوهر نیست نبدای جوهر، انشالله در جلسه الحمدلله.